خوابی کودکانه هم آنها رو میپاییدم.
تا به امروز داستان زندگی بیشتر شخصیت‌های مبارز و انقلابی کشورمون معطوف به مردان بوده، اما کتاب گویای زنی از تبار الوند قصه مادر انقلابه. مرضیه حدیدچی دباغ صبح روز 27 آبان ماه 1395 بعد از گذروندن دوره بیماری در سن 77 سالگی دار فانی رو وداع گفت. ممنونم که همراه ما بودید تا به قلم انقلابی دیگر. سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با گفتگوی اقتصادی امروز از رادیو گفتگو.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد روستا و عشایر یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در تولید اشتغال و توسعه پایدار ایفا می‌کند. این بخش با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبروست که درک آنها برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مؤثر ضروری است. روستاها و مناطق عشایری مراکز اصلی تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنایع دستی هستند. این محصولات نه تنها نیازهای داخلی را تأمین می‌کنند، بلکه نقش مهمی در صادرات و ارزآوری برای کشور دارند. کشاورزی و دامداری در روستاها و مناطق عشایری بخش بزرگی از جمعیت فعال را به خود مشغول کرده است. این بخش به ویژه برای جوانان و زنان فرصت‌های شغلی مهمی را فراهم می‌کند. توسعه روستایی و عشایری نقش مهمی در کاهش فقر، بهبود سطح زندگی، حفظ محیط زیست و جلوگیری از مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستیم. عرض تبریک ایام الله دهه مبارک فجر. امیدواریم که انشالله توفیق داشته باشیم در جشن‌ها و مراسمات و برنامه‌های این دهه مبارک فعالانه شرکت کنیم. امروز می‌خوایم در مورد اقتصاد روستا و عشایر صحبت بکنیم و نقش مهمی که روستاییان و عشایر کشور در توسعه پایدار کشور دارند صحبت خواهیم کرد. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار تهیه کننده محترم در خدمتتون هستیم و پذیرای پیشنهادات، انتقادات، نقطه نظرات و راهکارهای شما برای بهبود برنامه ها خواهیم بود. امروز توفیق داریم در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم، جناب دکتر مهدی میزبان، معاون زیربنایی سازمان امور عشایری وزارت جهاد کشاورزی و جناب دکتر هادی فلاحی، مشاور بنیاد برکت و مدیر کل سابق اشتغال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو استاد بزرگوار. امیدوارم که این گفتگوی یک ساعته ما مفید واقع بشه و انشالله کسانی که میشنوند درک بهتر و مناسبتری از فضای روستاها و عشایر ایران و اقدامات و فعالیت‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده برای بهبود وضعیت روستاییان و عشایر انشالله داشته باشند و بتونیم راهکارهایی رو پیشنهاد بدیم به مسئولین و سیاستگذاران کشور که انشالله این راهکارها باعث بشه که در سال‌های آینده شاهد بهبود وضعیت و شرایط مناسبتر و ایدئالتری انشالله برای روستاییان و عشایر عزیز باشیم. خب با جناب دکتر میزبان شروع می‌کنیم. جناب دکتر میزبان یه مقدمه‌ای رو بفرمایید ببینیم که از نظر جناب علی که سال‌هاست در مجموعه سازمان امور عشایری و وزارت جهاد کشاورزی دارید کار می‌کنید، اهمیت، نقش و جایگاه طیف روستاییان و عشایر در توسعه پایدار کشور کجاست؟ چه اقداماتی در این سالها انجام شده؟ وضعیت چقدر تغییر کرده در سالهای گذشته؟ و انشالله بعد از این مقدمه میریم وارد سوالات بعدی میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر یزدانیان، سلام دارم خدمت دوست و برادر عزیز جناب آقای دکتر فلاحی و خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها که در این برنامه با هم بودیم ایشونو زیارت میکنم.
شما یه جوری همکارم هستید.
همکاریم، همسلکیم، خیلی ارتباطات با هم داریم. من صمیمانه آغاز دهه مبارک فجر رو به همه هم میهنان عزیز، به ویژه روستاییان و عشایر که انصافاً در اوان به هر صورت مبارزات برای انقلاب و پیروزی انقلاب و واقعا ثابت قدم بودن پای نظام جمهوری اسلامی ایران خیلی قابل ارزش، اعتنا و هنوزم در این راه ثابت قدم هستند، تبریک عرض میکنم این ایام رو. جناب عالی هم فرمودید انشالله که این دهه تو هم با امید، شادمانی انشالله، تو هم با برنامه هایی برای توسعه آتی کشور ما و لحظات مفرح برای آحاد جمعیت و جوامع ایران عزیز باشه. اگر بخوام وارد بحث بشم، عنایت دارید که از نظر الگوی زیست و معیشت جمعیت و جوامع مستقر در کشور ما در وهله اول به دو گروه تقسیم می شوند: جمعیت و جوامع کوچنده، متحرک، و جمعیت یک جانشین یا ثابت و اسکان یافته. امروز شما جمع کردید راجع به دو تا از این بقول معروف گروه های جمعیتی، روستاییان به نمایندگی از یک جانشینان و عشایر به نمایندگی از گروه های بازندگی و بهره برداری متحرک. اولین نکته که با خدمتتون عرض کنم این است که عنوان میکنن حدود 9000 سال پیش و بعد از اینکه انسان توانست حیوانات اهلی کنه و کشاورزی رو ابداع کنه، قدیمی ترین آبادی های روستایی 3 تشخیص داده شدند که قدمتی بیشتر از 9000 سال دارن.
بله.
یکی از اونا در نزدیکی اندیمشک ماست، دو تا هم به نظرم در بین النهرین قدیم، عراق کنونی و نزدیکی های بغداد.
بله.
این نشانگر آن است که اولا یک سابقه یک جانشینی در کشور ما خیلی زیاده، دوم این که به هر حال این زندگی یک زندگی تاریخی در کشور ماست. برای اینکه بدونید 9000 سال یعنی چی، در کشورها و در قاره اروپا شاید یک جانشینی 3-4 هزار سال بعد حادث شد.
بله.
این 3 و 4 هزار سال بر صورت یعنی 3-4 هزار سال سابقه تمدنی در حوزه کار، فعالیت، کشاورزی که اشاره فرمودید و به هر صورت درست هم بود و ما اشاره خواهیم کرد. همچنین زندگی اشاعری یکی از متقدمترین اشکال زیستی است. انسان بعد از اینکه حیوانات رو اهلی کرد، به ویژه بعد از اینکه حیوانات بارکش رو اهلی کرد، وقتی که دید در جاهای فرزن امکانه گذران زندگی در یک جای ثابت وجود ندارد، در راستای اقلیم، آب و مرتع شروع به کوچ فصلی کرد. اگر یک جانشینان با ساختن خانه و امکانات در یک محل در صدد غلبه و تسلط بر شرایط محیطی بودند که یک شرایط امن و توأم با آرامش برای کار، فعالیت و زندگی رو برای خودشون فراهم کنند که روستای آبادی شد، جمعیت اشایری در انطباق با شرایط اقلیمی جغرافیایی ییلاق، قشلاق، گرم سیر، سرد سیر، وقتی خوزستان گرما شروع کرد، دام و بار و بنه و اسباب و اساس رو جمع کرد، زحمت راه رو به خود پذیرفت و رفت به چهارمحال بختیاری. زردکوه بزرگ را رد کرد و رسید به الفزارهای منطقه کوهرنگ، نمیتونم، بازوفت، اردل و خیلی از این مناطق، و این در جای جای کشور ما وجود داره. ما در حال حاضر 104 ایل داریم، 552 طایفه مستقل داریم، هر کدام از اینها در مناطقی از کشور دارای قلمروهای کوچه ییلاقی، قشلاقی هستیم. جهت استحضار خدمتتون، چون روستا و اشاعر رو با هم شروع کردیم، عرض کنم فرزن در 1335 که اولین سرشماری در کشور عمومی نفوس مسکن انجام گرفت، 75% جمعیت روستایی بود. آخرین سرشماری که در سال 1395، حالا یک نمونه برداری یا نمونه گیری 1400 انجام گرفت، این کاملا برعکس شده. 25-23% جمعیت شد روستایی،
بقیه
و بقیه شد جمعیت شهری. این نشانه این است که این جامعه دچار تغییر و تحول شده است. و صحبتمون رو از اینجا شروع بکنیم. وقتی داریم صحبت میکنیم دچار تغییر و تحول شده، و شما هم در عنوانی که برای ما ارسال کرده بودید فرموده بودید از سنت تا قله های پیشرفت و غیره، یک زمانی هم در شهر هم در روستا هم شکل زندگی، شکل فعالیت‌های اقتصادی و غیره متناسب با شرایط محیطی و در انطباق با اون شرایط محیطی کسب و کارهای سنتی بودند. کشاورزی ما نسبت به جوامع شهرنشین سنتی تر، ابزار، اساس، نظام بهره برداری، نظام تولید بر اساس مقتضیات جغرافیایی بود، بر اساس منابع آب موجود بود، بر اساس مزیت‌های نسبی بود. چه محصولی اونجا بر صورت به صورت سنتی تاریخی هزاره کشت شده بود، اون رو کاشتن. کشاورزی اون زمان عمدتاً کشاورزی معیشت محور بود، خود اتکا بود، خود کفا بود. ولی در فرایند تغییر و تحولات کشاورزی هم دچار تغییراتی شده. این تغییرات آثار مثبت داشته، منفی داشته، در تولید، در مناسبات تولید، شکل تولید، و اگر لازم بود در فاز بعدی صحبت من به اینا خواهم پرداخت.
از جناب دکتر مهدی میزبان، معاون امور زیربنایی سازمان امور اشعری، در خدمت آقای دکتر فلاحی هستیم. آقای دکتر، مقدمه خوبی رو جناب دکتر میزبان فرمودن، یه مقداری شما تکمیلش بکنید که ما توی این برنامه‌های اقتصادیمون جایگاه روستاییان و اشعر کجاست. درسته از 75% جمعیت اومدن به 25% رسیدن، ولی آیا جایگاه و نقششون هم کاهش پیدا کرده یا نه همون مونده یا افزایش پیدا کرده؟ بالاخره یه درصدی از تولید ناخالص داخلی ما مربوط به روستاییان ماست و اشایر ماست. ببینید تو این سالها چه اتفاقاتی افتاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، خدا قوت خدمت شما شنوندگان محترم برنامه. بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم ایام مبارک دهه فجر رو. عرضم موضوع شما. حالا من هم در ادامه صحبت آقایان دکتر میزبان هم سوالی که شما فرمودید باید اینو عرض بکنم که اولا که ما همونطور که شما هم اشاره کردید ما سهمی که الان روستاییان و عشایر مجموعه توی تولید ناخالص داخلی دارن حدوداً 27%. حالا با نفت و بدون نفتش ذره تفاوت داریم.
27%.
بعد با نفت حساب بکنیم حدودا میشه 20%، بدون نفتش میشه حدودا 27.5%. اینو مقایسه بکنید با اون عدد 23% نسبت جمعیتی که دکتر اشاره کرد. یعنی ما الان به لحاظ جمعیتی 23% جمعیت کشور رو توی روستاییان عشایر داریم و حدوداً 27% ارزش افزوده ای داریم که داره اقتصاد کشور رو خلاصه تکون میده. لذا نسبت قابل توجهیه. این یه نکته. باز یه تعریض دیگه بزنم به صحبت دکتر توی اشاراتی که داشتن. اون عدده که فرمودن از 3335 از 80% الان رسیدیم به 23% جمعیت، ما از اول انقلاب حدوداً نسبت جمعیتمون 53-54% بوده روستایی. الان که داریم به هم حرف زنیم شده 23%. این 23% درست نسبت جمعیتی کاهش پیدا کرده ولی جمعیت افزایش پیدا کرده.
بله،
یعنی جمعیت کل کشور افزایش پیدا کرده. روستاییامون حدوداً 1.5 برابر شده نفرات، ولی نسبت کم شده که حالا این جای خلاصه بحث و گفتگو و بحث کارشناسیش مفصل هست. ولی نظر به صحبت شما خلاصه ارزش افزوده‌ای که روستایی داره ایجاد میکنه فوق‌العاده بیشتره.
بله.
و یه نکته تکمیلی تری بگم،
درصد هم داریم که چقدر افزایش پیدا کرده
به نسبت سابق؟ اگر اجازه بدید من تو راند بعدی چک میکنم خدمتتون میگم اینا.
بله.
یه نکته دیگه ای که داریم تنوع کسب و کارهای روستاییه. حالا دکتران ها اشاره کردن که ما توی کشاورزیمون از یه فضای سنتی و خودگردان و خودکفا و خودسه قدیمی تبدیل شدیم، در رشد کرده سیستم، معنا ما سیستم کشاورزی روستاییمون به شکل روزآمدتری به خودش گرفته. حالا دکتر به درستی اشاره کردن.
آقای تو یه مهمان تلفنی داریم ایشون احتمالاً میخوان جلسه چیزی برن. اگه اجازه با ایشون صحبت کنیم برمیگردیم باز خدمتتون هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر، خدمت جناب مهندس علیرضا نخعی، مدیر کل زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم.
الو.
بله بله آقای مهندس، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، میهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه در خدمتتونم.
جناب مهندس نخعی، ایام الله دهه مبارک فجر هست و هرچی از خدمات و اقدامات اثرگذاری که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام داده برای اقشار مختلف گفته بشه به نظرم کمه. ما توی برنامه‌های مشابه میریم میگیم چالش‌هامون چیه، مشکلاتمون چیه، ولی توی این ایام ما انشاءالله بنا داریم که بیشتر بگیم چه خدماتی رو انجام دادیم. جناب علی، به عنوان بالاخره یکی از مدیران کلی که مسئولیت مستقیم داره در حوزه روستاییان و عشایر، می‌خوام ببینیم که چه اقداماتی در سال‌های گذشته انجام شده، چه فعالیت‌هایی انجام شده، چه تأثیراتی داشته. اگه بخوایم مقایسه بکنیم با سال‌های قبل از پیروزی انقلاب چه اتفاقات بزرگی افتاده؟ یه گزارش مختصری رو در حد حالا حوصله این برنامه اگر ارائه کنید ممنون میشه.
خواهش میکنم. بنده هم عرض تبریک دارم هم به مناسبت ایام شعبانیه و یاد پیش رو و هم به مناسبت ایام مبارک دهه فجر و خدمت شما هست شود که بله الان امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم خدمات بسیار خوبی در حوزه زیرساخت، هم از زیرساختهای تولیدی و زیرساختهای خدماتی در روستاهای کشور اتفاق افتاده که آمار بسیار خوبی رو در حوزه روستا در مقایسه با عملکردهای حالا جهانی در خصوص خدماتی که به روستاها داده میشه رو نظام جمهوری اسلامی به روستاها اعطا کرده و امروز ما شاهد اون هستیم.
بله.
تا فکر میکنم قبل از این هم داشتید در خصوص بحث اقتصاد روستا صحبت میکردید که بخشی از این صحبت ها دایر بر زیرساخت هایی است که در این حوزه اتفاق افتاده سالیان متمادی، و امروز که ما خدمت شما هستیم با افتخار خدمتون عرض میکنیم که در طول سال جاری از ابتدای سال تا امروز که ما خدمتون هستیم بالغ بر 10,000 پروژه ریز و دروش در حوزه های مختلف زیرساخت روستایی قابل افتتاح در سراسر کشور هست. نکته ای که این پروژه ها در کشور الان رقم خورده بحث مشارکتی هستش که در حوزه دهیاری ها و حوزه مردمی و مدیریت محلی در این زیرساخت ها شاهد هستیم. از این بالغ و 10,000 پروژه حدود 7,500 پروژه رو در قالب مشارکت دهیاران و مسئولین محلی در قالب این پروژه ها مشارکت داشتن که رقمی در حدود 5,000 میلیارد تومان در این عرصه هزینه شده. حالا اگر بخوایم یه تقسیم بندی هم توی این حوزه داشته باشیم، حوزه های زیرساخت اقتصادی که شامل قنوات و تأسیسات آب کشاورزی هست، بحث آبخیزداری و آبکانداری و بحث های مرتبط با تولید که هم از گازرسانی، زیرساخت تأمین آب شرب و زیرساخت دسترسی ها که شامل راه ها و ادمیه برای انتقال موضوعات اقتصادی روستاها به مناطق بازار مصرف رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. برای این بالغ بر 10,000 طرحی که امروز نظام روستایی کشور آماده افتتاح و در اختیار مردم قرار گرفته، این پروژه ها بالغ بر 13,000 میلیارد تومان هزینه شد. 13,000 میلیارد تومان که 5,000 میلیاردش مربوط پروژه های ریزدانه است که با مشارکت دهیاری ها و مردم اتفاق افتاده.
از 13,000 5,000ش اینجوری بوده.
بله، 11,000 روستا متأثر از این 10,000 پروژه متأثر هستند. البته نه اینکه 11,000 روستا همه خدماتشون تو 11,000 روستا، ولی 11,000 روستا دارن از این بالغ بر 10,000 پروژه خدماتش استفاده میکنن.
بله،
من در خدمتتون هستم. اگر
مهمترین اقداماتتون در روزهای آتی چی خواهد بود؟ یعنی این افتتاحایی که انجام میشه، این برجسته هاشو اگه امکان داره برای شنوندگانمون بفرمایید.
مهمترین اتفاق تو بحث تأمین آب شرب و رفع تنش آبی در روستاهاست که 144 طرح و بالغ بر 1,000 میلیارد تومان توسط شرکت آب و فاضلاب در روستاهای مختلف اقدام شده. از دیگر اقداماتی که تو حوزه بهداشت و درمان 460 طرح پروژه هم از خانه بهداشت، مراکز جامعه سلامت، خانه زیست پزشک و اورژانس و پایگاه‌های امدادی هستش که در حوزه روستایی افتتاح خواهد شد. در حوزه آموزش بحث افتتاح 163 مدرسه در نقاط مختلف روستایی انشاءالله افتتاح خواهد شد و در اختیار دانش آموزان قرار داده خواهد شد. همونطور که گفتیم تو بحث قنوات و تأمین آب کشاورزی بالغ بر 251 پروژه با رقمی حدود 470 میلیارد تومان در اختیار کشاورزان و روستاییان عزیز قرار داده خواهد شد.
بله.
تو بحث ورزش و زیرساخت‌های تربیت بدنی هم 300 طرح اهم از زمین‌های روباز و بعضاً سالن‌های ورزشی در اختیار روستاییان عشایه قرار می‌گیرد.
این پراکندگیش هم استانهای مختلفه.
گازرسانی هم که به صورت مجتمع هستش، این گازرسانی‌ها بیشتر بالغ بر 300 روستا رو به آمار روستاهایی که به نعمت گازرسانی دسترسی پیدا کردن
افزایش خواهد داشت.
بله متشکرم. آقای مهندس، اینا فراگیره دیگه، تو همه استان ها هست این پروژه ها؟
بله بله، اینها فراگیر هستش در تمام 31 استان کشور و در تمام پهنه های روستایی این طرح آماده بهره برد.
من یه بار مرور کنم چون آمار خوبی بود به نظرم، 144 طرح مرتبط با تنش آبی، 1000 میلیارد آبفا هزینه کرده، 460 طرح و پروژه متفاوت در استانهای مختلف، 163 درسته مدرسه روستایی فامیلی در استانها، گازرسانی به 300 روستا، 300 طرح ورزشی شامل زمین روباز و سالن اینها، و قنوات هم که فرمودید 251 پروژه شامل 470 میلیارد تومان.
بله گازرسانی هم 30 طرح برای حدود 300 روستا با رقمی حدود 600 میلیارد تومان خدمات گازرسانی روستاها تکمیل شده.
متشکرم آقای مهندس، اگر نکته دیگه دارید در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید، امیدواریم که روز به روز بتونیم خدمات بهتر و مفیدتری با مشارکت مردم، یعنی ما الان بحث مشارکت مردم در طرح‌ها خیلی میتونه هم سرعت کار رو و هم کیفیت خدمات رو افزایش بده.
متشکرم جناب مهندس علیرضا نخعی، مدیر کل زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری.
سلامت باشید.
خب بعد میگردیم استودیو، در خدمت اساتید گرامی هستیم. خیلی فرصت به سرعت داره میگذره. یه مقداری میخوام برای مردم عزیزمون بگیم، شنونده عزیزمون بگیم که چه فرصت‌های اقتصادی در روستاها و مناطق عشایری کشور وجود داره. خیلی از این هوای تهران و از این آلودگی شهرهای بزرگ و از این ترافیک خسته شدن، خیلی دوست دارن برگردن در مناطق روستایی و کم جمعیت زندگی بکنن. یکی از همکارای من چند روز پیش به من مراجعه کرد، گفت تو رو خدا یه جایی بلد نیستی که من از این تهران خلاص شم برم. گفتم ببینم اگر بتونم جایی برات ردیف کنم. یا مثلا راننده‌ای که منو آورد به من میگفت مسیر که اگه یه جایی باشه که من بتونم یه اشتغال مختصری داشته باشم، یه درآمد مختصری، قطعا من میرم. اینا رو به نظر من فرصت خوبی امروز در دهه مبارکه فرش بهش بپردازیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خب عرض کنم که بقول جناب عالی ایام جشن هم هستیم، واسه ظرفیت ها، منابع و فرصت ها گفت.
بله.
فرصت ها بسیار زیاد. من اول راجع به جامعه عشایری عرض کنم، بعد روستا رو عرض میکنم، بقیه رو آقای دکتر انشالله بر صورت دکتر فلاحی خواهند فرمود. ببینید ما در جامعه عشایری 251,000 خانوار جمعیت داریم که حدود 1.4% جمعیت رو تشکیل میدهد کل کشور. 25% گوشت قرمز و مواد و فراورده های دامی و لبنی کشور رو تولید میکنه.
من یه جمله باید بگم حتما، یه سری پیامک برای ما میاد مرتبط با بحث ما نیست. من خواهش میکنم شنوندگان عزیز 30,000 10,35 پیامک بدید مرتبط با بحث روستاییان و عشایری. این پیامک هایی که میاد خب مرتبط با بحث های دیگه رادیو، برنامه دیگه رادیو هست. 30,000 10,35 یادتون نره، مرتبط با روستا و عشایری. هر سوالی دارید، بالاخره آقای دکتر میزبان از قدیم در سازمان امور عشایری بودن، جناب دکتر فلاحی هم در حوزه توسعه روستایی کار کردن، همین الان هم مسئولیت دارن، خیلی میتونن کمک بکنن. اگر دوستان از سوالی داشتن، ابهامی داشتن، خواستن شرایط رو بدونن برای بازگشت به مناطق کم جمعیت تر و بحث مناطق کمتر توسعه یافته، خیلی میتونن کمکتون کنن. 30,000 10,35 در خدمتتون هستیم.
من پس برمیگردم عرض میکردم که عشایر با 1.4% جمعیت 25% گوشت قرمز کشور رو تولید میکنن، همین اندازه مواد پروتئین دامی و لبنی رو. عمده محصولات تولیدی عشایر در رده تولیدات پاک، سبز و حتی ارگانیک قرار میگیرن.
بله.
ما از این ظرفیت به نظرم اونطور که باید خوب استفاده نمی کنیم که به قول جناب عالی به نفع کامل تولید کنندگان عشایری باشد و جاذبه ایجاد کند برای اینکه تعدادی بیان در این حوزه فعالیت کنند. اون چی هست؟ در دنیا جاهایی که مثال کشورهای اروپایی رو می زنن.
بله.
تولید اینچنینی دارن معمولا قیمت ها بین 30-40-45% با تولیدات کارخانه‌ای بالاتره.
مسئولات ارگانیک
استانداردهایی برای این کار دارن که برسوی سنجش میکنند و غیره.